خب من تا اینجای کار فکر کنم من جلسه چهارمیم دیگه. آره تا اینجای کار در باب دو تا سنت حرف زدم، یکی که گفتم هر دوی این دو تا این سنت در واقع درگیر مسئله معنا هستن توی مباحث جامعه شناسی فرهنگ به طور عام. بحثی که امروز میخوام ترک کنم در واقع سنتی است که حالا روی کرده ساختارگرا و پس ساختارگرا، که دیگه در واقع از مسئله معنا فاصله میگیریم. یعنی ببینید توی اون دو تا سنت کلاسیکا و نو کلاسیکا مسئله کلیدی این بود که چگونه معنا چیز فرهنگ میتونه معنا بخش باشه واسه افراد. حالا به دو دلیل، این اون نکته کلیدی بود که در واقع بحثشو ترک کردم، یا به دلیل احساس نیاز به در واقع معنا در کلیت زندگی و جزئیات زندگی ما نیازمند معنای افراد جامعه، یا اینکه خب ما با مسئله از خود بیگانگی طرفیم و به همین دلیل فرهنگ میاد که پرابلم یا مشکل از خود بیگانگی رو حل کنه، که همونجوری که خانم دکتر از من پرسید و منم سوال ایشون رو توضیح دادم، نه تنها مشکل خود بیگانگی رو حل میکنه که خود بیگانگی رو مضاعف میکنه. یعنی دو تا از خود بیگانگی داریم بعد از اون توی جامعه. به همین دلیل تو کل این نظریه مسئله معنا وجود داره و نسبتش با فرد که چگونه میتونه نظام توجیه ایجاد کنه واسه افراد که زندگیشون رو معنا بخش کنه. خب این کاریست که هنر و ادبیات هم میکنه. هنر و ادبیات در واقع یک نظام توجیه هست به طور عام، که در واقع دارن معنا رو واسه ما ممکن میکنن که بتونیم گوشه گوشه زندگیمون رو معنادار کنیم، چه از خود بیگانگی توی زندگی، چه نمیدونم معنایابی جزء زندگی، چه معنایابی کل زندگی، چه اون چیزی که هایدگر بهش میگفت مراقبت یا کیر در زندگی ما. این اون چیزی بود که در واقع هنر و ادبیات انجامش میدن تا الان این مطابق این دوتا سنت. اما سنت سوم که سنت ساختگراست و پس ساختگرا، اینا دیگه در واقع مسئله معنا رو میذارن کنار، میگن پرسش یه چیز دیگه است. پرسش این نیست که در واقع معنا چه کار کردی داره، پرسش اینه که شرایط امکان شدن معنا چیه، خود این معانی چگونه ممکن میشن اصلا، شرایط ممکن شدن معانی چیه توی زندگی اجتماعی. یعنی اصولا شرایط ممکن شدن فرهنگ خودش چیه، چه عواملی در واقع فرهنگ و معنا و در واقع نظام‌های معنایی رو ممکن می‌کنن که حالا بعدش میتونه کارکردهایی داشته باشه. که اینجا دوتا سنت وجود داره، یه سنت که دقیقاً سنت زبان شناختیه که امروز توضیحشو میدم، از سوسور شروع میشه که ادامهش میاد توی علوم اجتماعی، یعنی از سوسور در واقع توی همه علوم میریزه، تو تاریخ، تو روانکاوی، توی جامعه شناسی، توی انسان شناسی، که برجسته ترین شخصیتش توی علوم اجتماعی در واقع که این مباحث ساختارگرایی سوسوری رو در واقع دنبال میکنه اشتروسه، کلود رو بی اشتروس یا استروس در واقع که به لحاظ علوم اجتماعی وارد میکنه و بعد شخصیت های مطرح‌تر امروزی هستن که مثل مری داگلاس و فوکو و هابرماس و امثاله هم، اینا کسایی هستن که در واقع پرسش کلیدیشون همون ممکن شدن معنا، اما در سنت خود فرهنگه، یعنی از منظر خود فرهنگ، از منظر تئوری‌های زبانشناختیه که در واقع چه عواملی در واقع معنا رو ممکن میکنن. به همین دلیل در واقع باید اینا رو که در کور این نظریه ها اصولا میگن دیگه مسئله ما نه مسئله در واقع شکاف جزء و کل، نه مسئله شکاف سوژه و ابژه است که تو سنت کلاسیکا و نو کلاسیکا میگفتن، میگن مسئله ما اصولا در واقع شرایط ارتباط ما با جهانه، شرایط ارتباط ما با خودمونه، شرایط ارتباط ما با دیگرانه. پس مسئله کلیدیه که توی این سنت سوم ساختگرا و پساخ ساختگرا مطرح میشه مسئله ارتباطه، رابطه است. و پرسش کلیدی اینه که این رابطه دموکراتیک و خلاقانه است یا متسلب و استبدادیه، رابطه ای ما با جهان، رابطه اون با خودمون و رابطه اون با دیگران. آیا این رابطه ای که ما میگیریم از طریق دنیای زبان یک رابطه دموکراتیک، خلاقانه، آزاد، رها و گشوده است، یا اینکه نه این رابطه یک رابطه است که به از منظر نظام‌های در واقع فرهنگی یا گفتمانی ممکن میشه که متسلبن، سلطه ممکن میکنن، ما رو سرکوب میکنن و اصولا کارشون پارازیت انداختن تو رابطه است. این که این نکته کلیدی تو این نظریه اینه، پارازیت تو رابطه، نویز میگن وجود داره، یعنی تو روابط انسان با جهان و خودش و دیگران یه نویز، یه پارازیتی وجود داره که اجازه شکل‌گیری امکان رابطه دموکراتیک یا آزاد و رها و خلاق و با جهان نمیده. کجا این نویز ایجاد شده، کجا این پارازیت ایجاد شده؟ تو زبان، تو زبان، یا در واقع در نظام‌های فکری، یا در حدود تفکره. حدود تفکر ما، نظام اون در واقع مرزهای تفکر ما، مرزهای زبانی ما که ما درش در قوال در من در درون این نظمای زبانی، مرزهای زبانی و نظمای فکری در واقع درباره جهان و خودمون و دیگران فکر می‌کنیم، اینا در واقع نظمشون مقدوشه. اینا در واقع به زبان فروید، معرفت شناسی که نسبت به این زبان باید داشت، معرفت شناسی سوء ظنه، باید بدگمان بود نسبت به این زبانی که در واقع داره ارتباط ما رو با جهان ممکن میکنه. این نکته که الان داشتم به شکل شوخی یا به شکل جدی داشتم میگفتم در باب همین مثال خود ما توی این جایی که داریم کار میکنیم، حالا من دیگه اسم نمیارم چون ممکنه یه روزی بخوام این فایل رو منتشر کنم درد سر نشه. اینه که در واقع نکته کلیدی اینه که این زبان پر از در واقع سوء ظن باید بشه، با سوء ظن باید بهش نگاه کرد، با بدگمانی. چرا؟ چون این زبان زبان صادقی نیست، این زبان زبان بی‌طرفی نیست، زبان خونسایی نیست، این انباشته از فریب، انباشته از دروغ، انباشته از در واقع سلطه است، انباشته از سازوکارهایی است که داره رابطه ای ما با جهان و خودمون رو در واقع چیزو مخدوش می‌کنه. یه مثال ساده بزنم، ببین شما رد می‌شین می‌بینین یه تابلو بزرگی گذاشتن اونجا توی بزرگراه و دو تا عکسه، یه عکس یه شکلات بازه که روش کلی حشره نشستن یا مگس نشسته و یه در واقع یه شکلات هم دربسته است و زیرش نوشته خواهرم حجاب تو رعایت کن. این چه چیزی رو داره به شما میگه؟ این در واقع داره یه گونه ایجاد رابطه میکنه، این تصویر بین شما و خودتون، اما به دو شکل داره رابطه برقرار میکنه. میگه اگه بی حجاب باشی تو ملعبه، تو مگسا دورتن رو دارن ازت استفاده یا سوء استفاده میکنن، اما اگه بسته باشی خب تو همون شکلات سربسته ای که خب انسان پاک هستی و مؤمن، در واقع تو رو فرا میخونه به دو تا موقعیت، موقعیت با حجابی و بی حجابی. با حجابی عفافه، بی حجابی هم زشتی و بی عفتی و بی حیایی و در واقع ایناست. اما این دوگانه دوگانه غلطیه، لزوما این گونه نیست که بی حجاب عفت نداره و لزوما این نیست که با حجاب عفت داره، ولی این دوگانه داره اینجوری به تو میگه که این نه، همینه، یه دوگانه است بین با حجابی و بی حجابی، و شما زیر اون شکلات باز یا زن بی حجاب میذارین بی حفتی، بی حیایی، رابطه نادرست، آدم نادرست و و شرور و آخرش جنایتکار رو نمیدونم ضد اسلام و دشمن و اینا، زیر اون زن با حجاب هم یا اون شکلات سربسته بسته میذارین زن محجبه، نمیدونم انقلابی، فداکار و و این اصطلاحاتی که هست، خانواده مدار و اصطلاح. ولی نکته اینه که واقعا این دوگانه دوگانه صادقیه، این دوگانه دوگانه، این دوگانه دوگانه غلطیه، اما ایدئولوژی، هنر، ادبیات، سینما از طریق همین دوگانه ها ذهن شما را به این شکل نگه میدارن، حدود تفکر شما را مشخص میکنن. اینه که شما الان میبینید که توی این نسلی که مثلا خودشون متعلق به این انقلاب و نظام میدون و حزب اللهی هستن، این دوگانه ای که آقای مطهری ساخته توی اون کتاب حجاب، از اون ابتدا اون بیراه اونجاست که در واقع بی حجابی یعنی برهنگی و با حجابی یعنی پوشش و عفاف و همه این بحثا، اینا تو قالب اون دوگانه گرفتارن. و به همین دلیل هم شما میبینید که الان توی این بحثی که الان امروز تو جامعه هست، همش دائما دارن حجاب و معادل برهنگی میکنن، در حالی که هیچ تو هیچ جای دنیا، حداقل همین بخشای زیادی از جهان اسلام، نزدیکی به بیشتر از 50 کشور تو جهان اسلام وجود داره که هیچ قانون حجابی هم وجود نداره، کسی برهنه هم نیست. یعنی خود به همین سادگی این دوگانه به هم میخوره، اما حدود تفکر تو جامعه ما تو این دوگانه داره حرکت میکنه. این روی کرده سوم، روی کرده ساختگرا و پسا ساختگرا، میگه مسئله کلیدی فرهنگ معنا نیست، بلکه شرایط امکان معناست. تو چه دامنه هایی داری معنا رو واسه خودت ممکن میکنی؟ به همین دلیل وقتی میری میشینی پای منبر، چیزی جز دوگانه با حجاب و بی حجاب یا عفت و بی عفتی وجود نداره. اون زنی که میشینه اونجا چیزی جز این نمیتونه بشنوه، تا اونجا که اون هفته پیش گفتم دیگه، مثلا آیت الله حسن زاده آموری یه زن میگه صلوات، چون تو ذهن این دوگانه هست که محرم نامحرم، چون محرم و نامحرمه، با اینکه این شناخته شده به عنوان یه عارف یا آدمی که به خود خودش نزدیکی به خداوند و این حرفا، ولی به یه زن تذکر میده که جلو این همه مرد نگو صلوات، حالا این چی گفته مگه؟ ولی این ذهن، این حدود تفکر اجازه نمیده که بتونه، به خاطر همین هم همیشه آدمهایی که در واقع مقاومت میکنن، دارن تحدی میکنن، انقلابی هن، شورش دارن میکنن، و در مقابل این گفتمان ها ایستادن تحت عنوان شالود شکن. این چیزی که بعدها دریدا ترک کرد، شالود شکنی یا اصولا گفتمان پساساختگرایی، یکی از مهمترین کارهاش به هم زدن این دوگانه هاست. این نظم ها رو به هم میزنه که یک بار دیگه در واقع آزادی رو ممکن کنه. پس اون چیزی که در واقع در کل این ماجرا قرار داره اینه که در واقع نظام های معنا چگونه ممکن میشن. خب اگه اینجوری فکر کنین، اصولا از فرد دیگه تمرکز زدایی میشه، دیگه فرد تو کانون این نظریه قرار نداره. خود فردم گفته میشه که اون چیزی که بعدها فوکو گفت و کسای دیگه بعد کار کردن، ولی به طور خاص فوکو در واقع طرحش کرد، خود فردم در درون این حدود تفکر داره خلق میشه. خود فرد، این که من کیم، تا قبل از این معنا برای من بود، من گویی مثلا یه موجود خونسا بودم که پر از معنا میشدم و در واقع معانی رو کسب میکردم و بعد از اون یه هویت یک دست و یک پارچه‌ای داشتم، به خودم میگفتم مثلا من این معانی رو کسب کردم، پس من در واقع مسلمونم و این رابطه که من مسلمونم در واقع گویی مثلا یک چیز طبیعیه، ذاتیه. خب من تو این جامعه بودم و فردی هستم که در واقع مسلمون شدم، خب این روند طبیعی زندگی ما بوده. توی این نظریه به شما میگه که خود فرد در حدود این تفکرها داره خلق میشه، یعنی اصولا فرد یه برساخت اجتماعیه، فرد یه امر ثابت منجمد منسجم یک دست یک پارچه نیست، شما دارین دائما برساخت میشین. این بسته به این داره که مورد چه ایدئولوژی تو رو خطاب قرار بده، تو داری به هم داری از فرد تمرکز زدایی میشه. یعنی در واقع فرد در مقابل این گفتمان ها برخلاف گذشته که قرار بود معنا مسئله فرد رو حل کنه، ما توی نظریه کلاسیک و نو کلاسیک میگفتیم هنر و ادبیات و دین و همه این نظام های معانی در خدمت فردن که فرد رو در واقع توجیه کنن که زندگیش معنادار بشه و زندگی کنه، اما توی رویکرد سوم به شما میگن که فرد در واقع داره در درون این نظام های گفتمانی خلق میشه. فوکو حتی فراتر از این رفت، گفت اصلا مفهوم انسان مفهومی است که حاصل دنیای مدرنه. این اصلا این مفهوم به این معنا از قرن 16 17 خلق شده، حاصل همین گفتمان های علوم انسانیه، خود انسان حاصل گفتمان های علوم انسانیه. به همین دلیل رویکرد پساساختگرا به شما میگه که فرد یک پدیده در حال شدنه. شما از صبح تا شب اگه نگاه کنین، همین مثال ساده بزنم، به اشکال متفاوت صدا زده میشین. یه جایی بهتون میگن خواهر، یه جایی بهتون میگن مادر، یه جایی بهتون میگن مثلا فرض کنیم فرزندم، یه جایی بهتون میگن همکار، یه جایی بهتون میگن خفه شو خانم رانندگی بلد نیستی، به عنوان یه راننده که مثلا یه مردی فکر میکنه تو رانندگی بلد نیستی، یه جایی بهت میگن دشمن، یه جایی بهت میگن که محقق، یه جایی بهت میگن سخنران جلسه خانم دکتر فکسون ایکس، یه جایی دارن بهت میگن استاد، یه جایی شما ببینین از صبح تا شب دارین حداقل آخر شب ساعت 12 شب اینا رو لیست کنین، به 50 شکل ممکن صدا زده شدین و به 50 شکل ممکن شما خلق شدین. کدوم یک از اینا معنا بخش توئه؟ همشون. و کدوم یک اینا در کور ماجرای تو؟ هیچ کدومشون. همه اینها به طور موقت، به طور ساختگی، به طور برساختی در واقع دارن تو رو میسازن. تو یک سوژه دائما در حال شدنی، دائما در حال شدنی که در واقع این گفتمان ها دارن تو رو میسازن، که البته در مقابل این برساختن اون موقع قدرت در واقع برسازنده هم هست که سوژه انقلابی یا سوژه مقاوم، کسی که در واقع در مقابل این نحوه زندگی یا این گفتمان ها و این ایدئولوژی ها قرار میگیره، و اون موقع در واقع اون یه کار دیگه، این تفکیکی بود که اسپینوزا و بعدش نگری بین دو تا قدرت در واقع میکردن، به طور خاص نگری قدرت برساخته برسازنده و قدرتی که برساخته است. پس تو این مدل سوم دیگه فردم مسئله نیست، هنر و ادبیات واسه فرد نیست، دنبال نباید این باشیم که در واقع هنر و ادبیات چه کارکردی دارن تو جامعه، دارن چه معنا بخشایی میکنن، یا مثلا عشق تو هنر و ادبیات چیه که بخواد تو جامعه تأثیر بذاره و امثال اون. سوال اینه که خود منیر روانی پور حدود تفکرش چجوری ممکن شده به لحاظ زبان شناختی، به لحاظ توی جامعه فردوسی چگونه حدود تفکرش ممکن شده، چرا این آدم تو مرز ایران و زبان فارسی و اینها داره حرکت میکنه، آیا واقعا یک چیز طبیعی و ذاتی بوده اون موقع؟ نه، این دورانه، این تفکر دوران، این حدود تفکر دوران و در واقع گفتمانهایی است که تو اون دوران وجود دارن که تو رو وادار میکنه این گونه بیاندیشی، یعنی قصدیت تو محدود به اون مرزهای نمادینیه که تو در دوران تو وجود داره و تو رو محدود میکنه به اون. ما فکر میکنیم ما خلاقیم و ما ساختیم در واقع، اما گفتمان، البته که گفتمانها
کسانی پشتشونن که اینا رو میسازن، اما اینا وقتی شک میگیرن دیگه خودشون متسلبن، نظام دانایی دوران میشن و همه آدما در اون گرفتارن. اینه که اونجا دیگه سوال این نیست که کار کرده این واسه آدم ها چیه، سوال ممکن شدن خود اونها و حتی ممکن شدن خود آدم ها در درون آثاره. یعنی اون موقع به جای اینکه بپرسیم که فرض کنیم آثار این نویسنده چه معنایی داره یا در واقع چه تصوری چه روایتی از پدیده ها را داره تو جامعه منتقل میکنه، باید بگیم که شخصیتی که فرض کنیم در آثار کافکا وجود داره یا شخصیتی که تو آثار دولت آبادی وجود داره در چه مرزهایی از واژگان و زبان و تفکر داره ممکن میشه. چرا شخصیت های کافکا شخصیت هایی هن که پوچن، مسخن، بیمعنا هن یا پوچی و من، این حدود تفکر که داره اینو میسازه باید اونا را استخراج کرد که در درون متون ادبی وجود داره، در متون درون متون هنری وجود داره و به هم دلیل این شخصیت ها خودشون خلق این شخصیت ها فارغ از متن بیرون اون جامعه بیرونی در درون آثار هنری خودشون حدود تفکر وجود داره، حدود زبان وجود داره، مرزهای زبانی وجود داره که در این نوع محیط پردازی، شخصیت پردازی، ایده پردازی، نمیدونم فضا سازی رو داره ممکن میکنه که در واقع توی یه نوع تیپ ایدئال ایدئولوژیک هم میسازن. اینا خودشون تیپ ایدئال های فکری و ایدئولوژیک میسازن و شما تحت تاثیر اینها قرار میگیرین. یعنی شما میبینین فرض کنین تو آثار سارت که وارد میشین، وقتی رمان تحور رو میخونین، تحور رو میخونین، این تحور رو که میخونین، حالا این حالت استفراغ و دلزدگی که از جهان وجود داره، این دلیلش برمیگرده به مرزهای تفکری که سارت در درون اون محدوده، خودشو نگه داشته تو اون مرزها. یعنی سارت در واقع داره میگه که به عنوان مثال دارم میگم، فرض کنین تو هستی نیستیش، البته تعو فکر کنم اگه اشتباه نکنم قبل از اون نوشته شده، یا توی اون مجموعه داستانهای کوتاهش به اسم دیوار، توی این آثار ادبی یا توی همین کتابهای فلسفیش در واقع داره به شما میگه که خب این مهمترین مسئله وجود ماست، مهمترین مسئله بودن منه، هیچ مسئله دیگه مهم نیست تو این جهان، و نکته اینه که این بودن بدون معناست، فاقد معناست، هیچ معنایی برش عارض نیست. البته خب سارت آخر میشه سارت متعهد و بدالو سعی کرد با در پیوند با کمونیست واسه خودش معنا بسازه، اما اون سارت نخستین که سارت صادقی هم هست، سارت جذابی هم هست در واقع، اون سارت سارتی که میگه اگه بودن من تو این جهان مسئله است، خب این که معنایی نداره، که این پوچه، تو خالیه. به همین دلیل اون شخصیتی که در واقع تو اون داستان تهوع وجود داره، الان اسمش یادم رفته، میبینید در نهایت این همه این تجربه ها میخواد بگه جهان رو باید استفراغ کرد، این هیچی به من نمیده، یه پوچیه معزیز که وجود داره. به خصوص این که اون همون عنوان کتابش هم در واقع اینو نشون میده، هستی و نیستی، نیستی آگاهی انسانه، خلأ محضه، هستی که همین جهانه، میگه ما که هیچی نیستیم، که ما که خلأ محضیم، آگاهی ما توییه، هیچی درش نیست، برخلاف کانت و کسایی مثل دکارت و کانت و اون مقولات پیشینی. دکارت گفته بود من میاندیشم پس هستم، هیوم گفته بود اون چه که ما تجربه میکنیم تو ذهنمونه، سارت میگفت که همه اینا بی خوده، نه اون چه که میاندیشم هستم، یعنی پس هستم، اصلا چمچی چیزی وجود نداره، آگاهی خالیه، نه ما جهان رو تجربه میکنیم که در آگاهی ما پر باشه به عنوان حس، و نه اون مقولات پیشینی کانت وجود داره، یه آگاهی خالیه که میاد تو هستی، و مهم اینه که چه جایگاهی تو هستی پیدا میکنه و در نسبت با آدم ها و جهان و امثال هم قرار میگیره. اما نکته اینه که خود همین نسبت ها همه پوچن و همین میشه حدود تفکر این آدم، و به همین دلیل هم اینه که تو مرزهای در واقع این حدود اون شخصیت های ادبی و هنری رو در واقع میسازه. اینجا یه نکته، البته باید واسه نکته محقق های ادبیات هم یعنی باید بهشون بگی که بدونن که خود ادبیات بر سازنده تفکر نیست، ادبیات همیشه گرفتار در ایدئولوژی هایی هستند که ورای خودشان. اون حدود تفکر، اون مرزهای زبانی را البته که نویسنده های ادبی وجود دارن، مثل خود همین سارت که در واقع فیلسوف نویسنده، متفکر نویسنده، که در واقع حدود تفکر رو خودش تعیین میکنه، اما عمدتا متون ادبی به عنوان کسایی که خودشون متفکر نیستن، نویسنده رمانن، نویسنده شعرن، فیلم سازن، اما خودشون سازنده یک سنت فکری نیستن، بلکه تعلق دارن به اون سنت‌های فکری. شما در واقع وقتی بخواید این حدود تفکر تو متون اینا در بیارین، طبعا باید با اون بافت گفتمانی جامعه که درش شکل گرفتن ارتباط بگیرین و از طریق تحلیل اون بافت گفتمانی میشه این حدود رو در واقع استخراج کرد. خب این یه شکله، این یه شکله در واقع این سنت سوم است که به شما میگه شرایط امکان معنا، ممکن شدن معنا چیه، معنا چگونه در واقع داره ممکن میشه. و در واقع معنا چگونه خودشو بیان و ابراز میکنه. یکی که سنت، سنت زبان شناختی بود جان.
این بحثی که شما فرمودید مثلا نقش‌های اجتماعی که یک فرد میتونه باز داشته باشه یا در واقع تعریف بشه در فرد بر ساخت یک بر ساخت اجتماعیه، آیا تو سنت های قبلی کلاسیک ها به این قضیه توجه نشده بود یا پرسش درست نشده بود یا در واقع به این صراحت به این قضیه پرداخته نشده بود؟ مثلا ما تو ادبیات میبینیم هرچی که میبینیم عقب‌تر ادبیات استعاری‌تره، در واقع در لفافه‌تره. شاید خیلی از همین مسائل رو، یعنی شما میگه که مثلا وقتی حافظ رو برداری بیاریم تو زمان خودمون باید رمزگشایی کنیم و میبینیم همین حرف رو زده ولی در لفافه گفته چون مثلا زمانه نبود، ولی در واقع مدرنیته اجازه داده به ادبیات و هنر که خودش رو مکشوف بکنه و در واقع پرده از اون استعاره ها و لفافه های خودش برداره و عیان کنه خودش رو. پرسشم همینه که آیا این سنت های قدیمی با این نگاهی که شما
ببینید خانم دکتر، مبنای اون سنت ها یه سوژه یه متفکره، گفتم میگن شکاف بین سوژه و جهان، شکاف بین جز و کل واسه سوژه، واسه سوژه. به همین دلیل توی اون سنت‌های کلاسیک و نو کلاسیک انسانی که داره تصور میشه سوژه آگاهه، متفکره، میاندیشه به کجا، به ابژه‌ای به اسم جهان، که این جهان هم جهان طبیعت هم جهان جامعه هست، که جامعه هم خود اون آدم هست که انسان اجتماعی است و هم دیگران. ولی شما در واقع از اینا بیگانه‌ای، هم از خودت بیگانه‌ای، هم از دیگران بیگانه‌ای، هم از جامعه‌ای که ساختی بیگانه‌ای، هم از طبیعتی که داری درش زندگی می‌کنی بیگانه‌ای، اما قادر به تفکر به این جهانی. به همین دلیل جهان می‌تونه در قالب فرهنگ برگرده به تو، خودت می‌تونه در قالب فرهنگ برگرده به تو، هویتت، دیگران در قالب فرهنگ که توی ادبیات و سینما و تئاتر و شعر و به طور کلی فرهنگ و دنیای زبان داره تصویر میشه، اینا همه برمیگردن به تو. در واقع اینجا زبان یک وسیله است، ما ایم و جهان. زبان چی کار میکنه؟ زبان تنها وسیله است که جهان رو میاره تو ذهن ما، جهان رو میاره تو ذهن ما. از چه طریق؟ از طریق همین دنیای نمادین و سخنانی که در باب جهان گفته شده. به منم یک سوژه آگاه و خوداندیش و متفکر و آزادم که دارم میاندیشم و خب این جهان رو میارم توی آگاهی خودم بهش میاندیشم. و حالا کسایی مثل دکارت و هگل و کانت و امثال هم حتی قبل از اون ارسطو و به یه معنا سقراط هم که سعی کردن یه بنیانهای جدی واسه ذهن انسان بسازن که انسان بتونه قوی و محکم بیاندیشه، یه پایه های تفکرش قوی باشه، که هیچ وقت البته این آرزو برآورده نشده. توی علوم اجتماعی و علوم انسانی هم این آرزوی کسی مثل دیلتای بود دیگه، در مقابل نقد عقل محض کانت نقد عقل تاریخی رو نوشت، که کانت خواسته اینا رو در علوم طبیعی ممکن کنه که چگونه تفکر یه بنیان‌های قوی داشته باشه ذهن انسان، این بنیان‌های تفکر محکم باشه که در واقع همونجوری که ما که طبیعت رو به معنای دقیقش بشناسیم، که خب اون تحلیلی که در واقع کانت کرد که تفکیکی که بین نمود و در واقع پدیدار و چیز کرد بود و نمود و بود کرد در واقع بین پدیده و پدیدار کرد در واقع، و اینکه عقل انسان محدود به پدیدار هاست، پس عقل اینجا میتونه یقینی بیاندیشه، قادر به تفکر، میتونه به دانش و آگاهی از جهان برسه. همین آرزو تو علوم انسانی دیلتای داشت که اسمشو گذاشت نقد عقل تاریخی، در واقع توی انسان و زندگی اجتماعی دنیا دنبال بنیانهایی بود در واقع بسازه واسه این علوم انسانی، که به همین شکل کانتی ما هم بتونیم بگیم که خاله به چیا بتونیم بیاندیشیم و در واقع چگونه بیاندیشیم، که اون بحث تفهم و درک تجربه درونی و تجربه زیسته ای انسان و اینا رو مطرح کرد به عنوان روش‌های خاص علوم انسانی. پس شما این سوژه آگاهی دارین که داره میاندیشه، اما اینجا بحث چیه؟ اینجا بحث اینه که این سوژه فرو پاشیده، این سوژه ساختگیه، اصلا تو عاقل نیستی، خود مفهوم عقل ساختگیه. نیچه تمسخر میکرد این جمله فوق‌العاده‌ای دارن یادم نیست، به تمسخر میگفت عقل یعنی چی؟ عقل خودش بر ساخت تاریخیه، شما چیزی مثل عقلانیت نداری، این چیزایی که ساختن عقل و عقلانیت همش برساخته. فرد چیه؟ برساخته. انسان چیه؟ برساخته. تفکر چیه؟ برساخته. طبیعت چیه؟ برساخته. همه اینا روایتن، همه اینا قصه هن. و اینا قصه های ثابت و دائمی و استواری نیستن. اینا قصه هایی که خلق میشن در این دوران های عمل میکنن بعدش هم از بین میرن. پس اصولا ما با یک جهان روایی طرفیم، با یک جهان قصه گو یعنی یا قصه شده در واقع طرفیم، با یه ذهن انسان که اصولا میتونه قصه ها رو بشنوه و قصه بگه، خودش هم قصه است در وضعیت های متفاوت. به همین دلیل گفتم شما صحبت میگن مادر یه قصه، میای اینجا بهت میگن همکار، بهت میگن یه قصه، میری توی ماشینت میشی راننده یه قصه، میری توی خیابون تخلف میکنی پلیس بهت میگه مجرم میشی یه قصه. پس ما فرو پاشیده ایم، ما به هم دلیلم احساس عدم آرامش داریم، احساس اضطراب داریم. نه در گذشته این نیست، تو هیچ طوری اینجوری نیست، تو نام طوری فلسفه این که انسان این گونه بوده و زندگی میکرده یه بحثه، این که اینا طوری بشه یه چیزی دیگه است.
هم دارم میگم یعنی در واقع زاویه دیده از این که چون اون اول که شروع کردیم بحث سر این بود که اون اوژهه میخواد بیا ذهنی بشه، الان داریم راجع به خود این سوژه حرف میزنیم که خود سوژه داره از هم میپاشه.
میگم تو اون سنت ها شما آگاهی ثبات داری، دانشمندی، دانایی، عقل کلی. شما ببین داستانای قدیمی، حالا تو ادبیات میگه شما دانای کل نداشتی، کی داره داستان میگه؟ کسی که قصه راوی است داره داستانم پایان پیدا میکنه و شما میرین ته داستان همتون یه لذتی میبرین، فهیمه ایرانی که داستان به این سرانجام رسید. اما چه اتفاقی افتاد؟ پایان باز یعنی چی؟ پایان باز یعنی اینکه قصه گوی ما نمیتونه جهانو جمع کنه. جریان سیال ذهن یعنی چی؟ یعنی به هم ریختگی. آوردن شخصیت‌های پارانویا تو داستان‌ها یعنی چی؟ یعنی به هم ریختگی. آوردن زمان در واقع به شکل به هم ریخته یعنی به هم ریختگی. همه اینها چیه؟ اینا تکنیک‌هایی است که می‌خوام بگن که راوی دانای کلی وجود نداره. این یه متنه که آشفته است، پایانی هم مشخص نیست، زمانش هم به هم ریخته است، خود داناش هم معلوم نیست که شخصیت‌های متفاوت دارن حرف می‌زنن توش. هیچ نتیجه گیری هم نداره. پس شما اصلا از ادبی اصولا خود فهم از ادبیات فرو پاشیده. شما فکر میکنید متن ادبی باید یه داستانی بگه، آغازی داره، یه اوجی داره، یه پایانی داره و یک نتیجه گیری بکنه، طرف لذت ببره یا خوشش بیاد. به خاطر همین هم هست که شما الان میرین تو سینما این فیلمایی که مثلا پیشرفتن چیز پساس مدرنن یا با تکنیکای در واقع سینمای پسا مدرن خلق شدن، پایان باز دارن امثال هم، عمدتاً قدیمیایی که میشینن پای اینو فیلما میگن اینا چرته، این چی بود بابا، ما که نفهمیم چی شد. این که ما نفهمیدیم چی شد یعنی چی؟ یعنی من یه کسی میخوام بره بشینه بالای منبر یا پشت داستان یه بولمان کارگردان به من بگه چی شد، اون آگاهه، منم آگاهم، اون دانای کل، منم آگاهم، اون اگه به من بده زبان بین ما گذره گفتگو ممکن میکنه. نهایتش اینه که من نمیفهمم بهش میگم منظور چی بوده. اما ما دوتا آگاهیم، دوتایی داریم با گفتگو میکنیم. به زبان دریدا بهش میگفت متافیزیک حضور، معنا حاضره، معنا بین ما حاضره، من و شما داریم با هم گفتگو میکنیم در باب یه فیلمی، شما کارگردان یا نویسنده، منم خواننده یا بیننده تام، در باب داستان دوتا آگاه دانای کل دارن با هم دیگه گفتگو میکنن. اما اون چیه؟ از گفت گذر از متافیزیک حضور یا رفت به سمت ارزش نوشتار یا به سمت غیاب معنا، به خاطر اینکه میگفت اصلا این الگویی که افلاطون ساخته که انسان تو گفتگو با خودش به طور خاص میفهمه چی میگه یا تو گفتگو با دیگران میفهمه چی میگه، زبان یه وسیله است که هیچ اتفاقی نمیفته، فقط معنا رو داره منتقل میکنه، دو تا آدم عاقل هم دارن حرف میزنن، اون اتفاقی که در واقع میفته اینه که از نگاه کسایی مثل دریدا که بابا اصلا حضوری وجود نداره، شما با متن روبروی، نوشتار، این نوشتار نویسنده پشتش نیست، مخاطبم با واژگان روبروی، این واژگان داله‌هایی نیستن که به یه چیزی ارجاع خاص بدن، در درون این متن به چیزهای متفاوتی میتونن ارجاع بدن. پس شما فقط میتونی انسجام موقت بدی به متن به عنوان خواننده، یه دریافتی میکنی، تفسیری میکنی و رد میشی. متن یتیمه، متن مؤلف مرده، کسی وجود نداره. چرا؟ چون اصولا اون متافیزیک حضور که برداری و متن بیاد وسط، نوشتار بیاد وسط، این نوشتار خودش که نمیتونه سخن بگه که، این نوشتار یه نوشتار بازه، یه نوشتار گشوده است، رهاه. حالا هر کسی میاد یه گونه انسجام، البته بی منطق نیست که دیگه، حالا شما بیه مثلا توی قرآن فرض کنی نمیدونم یه مثلا فرض کنیم همجنسگرایی در بیاری دیگه، اینقدر این بی منطق نیست، ولی به هر حال متن گشوده است و شما میتونید دریافتش کنید. کسی نیست که معنا رو توضیح بده، زبانم وسیله نیست، زبان پر از ابهامه، اینجا زبان وسیله نیست، اینجا شما گرفتار در زبانی. اونجا شما میگفتیم ما آگاه دانای کلیم، جهانم اونجا وجود داره، ما با جهان بیگانه ایم، حالا خب چه ابزاری دارم؟ زبان. جهان رو به سمت من برمیگردونه. اما اینجا داریم میگیم هم جهان هم تو دوتاییتون گرفتار در زبانی،
هم زبان
هم خود زبان اصلا، هر سه گرفتار در قصه و روایت هم. پس اصولا پس سوال و موقع چیه؟ به جای اینکه از معنا بپرسیم که جهان چه معنایی داره، تو چه معنایی میفهمی و چجوری میتونه تو ازش استفاده کنی و در واقع نظام توجیه برای خودت بسازی، اون موقع پرسش کلیدی اینه که اصولا این بازیه چگونه ممکن میشه، یعنی این زبان داره چگونه ما را میسازه. پس سوال سوال ممکن شدن حدود در واقع تفکره، ممکن شدن ما در درون زبانه، شرایط امکان گفتگو به زبان هابرماس، شرایط ممکن شدن استفاده از زبان. نظریه فرهنگ باید اینو توضیح بده، باید به ما بگه زبان چگونه داره ممکن میشه، ازش استفاده میشه. چون استفاده از زبان که خب شکل معمول خاصی که نیست، که پر از نابهنجاریه، پر از نویزه. به خاطر همینه که اصولا اون سوالی که خانم دکتر یه بار از من پرسیدین، ما مفهومی داریم به اسم نقد ایدئولوژی یا در واقع نقد فرهنگی. اون نظریه که از من پرسیدین، نقد فرهنگی یا نقد ایدئولوژی کارشون چیه؟ میگن زبان خونسا نیست، زبان پر سوءنیته، بدگمانی با داشت به زبان. این شیوه ممکن شدن زبان در راستای قدرته، در راستای سلطه است. این شیوهی که زبان، همین که گفتم دوگانه حجاب و بی‌حجاب، حدود ذهن تو رو داره نگه می‌داره تو این. کلی مردم هم دارن تو همین حدود نگاه میکنن، میگن مرد زن، مرد یعنی قدرت، مرد یعنی توانایی، مرد یعنی پسنداز، مرد یعنی عقلانیت، مرد یعنی خرد، مرد یعنی نمیدونم مدیریت جامعه، مرد یعنی توانا، زن یعنی چی؟ زن یعنی نفهم، زن یعنی ولخرج، زن یعنی نادون، زن یعنی بیخردی، زن عدم توانایی، زن عدم مدیریت، زن ناتوانی در نمیدونم پیشبرد زندگی. خب این دوگانه رو ساختن.
زن یعنی بدن.
زن یعنی بدن. این دوگانه رو ساختن. خب 99% این جامعه دارن تو این قالب در واقع. شما اون موقع میگین جنبش زن زندگی آزادی چیه؟ عملا یه گونه نقد زندگی، نقد ایدئولوژیه. نقد زبان داره میکنه. فارغ از این بحث‌های اجتماعی شورش و تو خیابون، خود اون ایده رو اگه کسی بخواد پرورش بده، این داره میگه که بابا باید این دوگانه ها رو شکست. حالا به اشکال متفاوت این دوگانه ها رو میشه شکست، که اونا دیگه تکنیک‌های زبانی یا تکنیک‌های هنریه. مثلا فرض کنیم در کنار پوارو که یه مرد یه کاراگاه بسیار مستقل و توانمند و نشوندنده همون دوگانه است که مردا قوی هستند و زنان ناتوانه، یه فیلمی هم می‌سازن به اسم کاراگاه مارپل، یه خانومه که این زن توانمنده، این میتونه اتفاقا خوب کشف کنه. این تکنیک هایی واسه شالوده شکنی کردن اون دوگانه ها. یا فرض کنیم ورزش سوارکاری مال مرداست، خب تو فیلم نشون میده که زنم میتونه سوارکاری کنه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. و به اشکال متفاوت، یا فضای آشپزخونه مال زناست، خب نشون میده تو اثرش که داره مرد داره آشپزی میکنه، زن از اون فضا اومده بیرون داره میشکنه. یا مرد رو یه صفتهایی بهش میدیم به شکلی که زنها انجام میدن، مثلا مرد داره آشپزی میکنه، یا زن یه صفتی بهش میدیم که مردها میکردن، زن فوتبال بازی میکنه، زن کاراگاهه، زن میتونه اسواری کنه، یا اصولا این خط وسط رو برمیداری، زن مردن، هم مرده آشپزی میکنه و در این حال مدیره، هم زنه میتونه آشپزی کنه و در این حال مدیره. یعنی این خط اصلا برداشته میشه، این منحل میشه، این دوگانه. ما اصلا با انسانی طرفیم از این به بعد که هر دو هم زنن هم مردن. چیزی به اسم این دوگانه وجوده، این دوگانه کاملا منحل میشه و از بین میره. کاری که در واقع کسایی مثل ادوارد سید گفتمان پساستعماری یا بعدش اسپیواک و امثال هم کردن، کاری که خود فوکو کرد به یه شکلی خواست اینا رو منحل کنه، کاری که مری داگلاس کرده تو انسان شناسی، کارهایی که هابرماس کرده، اینا در واقع آیا کاری که دریدا کرده و ادامه کسایی مثل همین چیز بلانشو تو ادبیات، اینا در واقع کسایی هستند که میخوان این مرزها به این در واقع حدودی که زبان میسازه رو واسازی کنن، بشکنن، شالوده شکنی کنن، این مرزها رو بردارن. این خط وسط رو باید برداری، چون زبان الان توضیح میدم سوسو رو بگم، دوگانه سازه. زبان اصولا شکل عملش چیزی جز دوگانگی نیست. یعنی حتما اگه میخواد بفهمین مرد چیه، شما که نمیتونید معنای مرد رو بفهمید، که زبان سلبیه. زبان میگه مرد یعنی اینکه قوطی نیست، شکلات نیست، بسکویت نیست، کتاب نیست، زن نیست، لیوان نیست. پس زبان همیشه سلبی و دوگانه سازه و میخواد این تمایزا رو ایجاد کنه. پس ساختارگرا دقیقاً همین تمایزا رو به هم میزنه که در واقع این نقد فرهنگی و نقد ایدئولوژی ممکن بشه، که نشون بدیم زبان چقدر فریب توشه، چقدر پارازیت، چقدر سوءنیت، چقدر در واقع خرابکاری توشه. اینه که نقد ایدئولوژی و نقد زبان یکی از سنت‌هایی است که دیگه در واقع از مارکسیسم شروع میشه، تو مکتب فرانکفورت جدی میشه، خود مطالعات فرهنگی، خود نقد فرهنگی تو آمریکا، توی انگلیس و امثال هم، اینا کسایی هستند که در واقع این سنت رو ممکن میکنه. خب تا اینجا اینو وایسم، این یه شکل پرسیدن شرایط تولید معناه که از درون سنت زبان شناسی میاد، که البته میرسه به کسایی تو علوم اجتماعی مثل اشتروس، میرسه به لکان تو روانکاوی، میرسه به فوکو توی مطالعات تاریخ به یه معنا اندیشه یا تاریخ نظام‌های تفکر، اون چیزی که خودش میگفت. اینه در واقع از زبان شناسی میرسه به این، میرسه به تاریخ، به هایدن وایت، کسی که در واقع حالا اینا رو برد تو حوزه تاریخ و گفت اصولا هیستوری از استوری، تاریخ به مساوی داستان، تاریخ قصه است، اصولا تاریخ قصه است، چیزی جز قصه ها نیست. و چیزی دیگه اسم سندیه تو نمیدونم بریم، همه اینا گفت اینا همش قصه است، بازیه، سند رو نمیدونم امثالهم. اینا یه شکلن، یه سنتن. یه سنت، سنت جامعه شناسی فرهنگه که در واقع اصولا خود جامعه شناسا این سوال رو طرح میکنن که شرایط ممکن شدن معنا چیه به لحاظ اجتماعی به طور عام، نه فقط زبان، به لحاظ اجتماعی به طور عام معنا در لیاقاخی یا نظام‌های معنایی یا نظام‌های زبانی یا نظام‌های گفتمانی چه شرایط اجتماعی این نظام‌های معنایی رو ممکن می‌کنن، چه عوامل اجتماعی زمینه ساز و خلق این نظام‌های معنایی میشن، که یکیشون اون دورکیم و مارکس و وبر بودن که تئوری کلاسیک‌ها بود. اونا اونجوری توضیح می‌دادن که تحولات در جامعه باعث ایجاد نظام‌های معنایی جدید میشه. یه تئوری مارکس بود که میگفت تحولات طبقاتی باعث ایجاد در واقع تحولات جدید در نظام‌های معنایی میشه. یه تئوری وبر بود که در واقع حالا هم تحولات در حوزه خود عقلانی شدن و در حوزه معنا رو بحث می‌کرد، منطق درونی خود نظام معنا رو بحث می‌کنه، چون وبر آغازگر استقلال خود نظام‌های فرهنگیه، که در واقع می‌خواد بگه که تحولات ریشه تو خود فرهنگ داره، نه تو شرایط بیرونی اجتماعی، نه توی کلاسیکا. اینم یه سوال دیگه است که در واقع از منظر جامعه شناسا طرح میشه. این سنت آمریکایی روبرت وسنو، دیانا کرین، ریچارد پترسون، رندال کالینز، اینا اتفاقا اینا سنت جدیدین. حتی خود پیر بوردیو تو فرانسه، اینا سنت‌های اینا کسایی هستن که در واقع به لحاظ جامعه شناختی دارن جامعه شناسی فرهنگ را یه بار دیگه احیا میکنن، که باز به این سوال به شکل جامعه شناختی جواب‌های تازه بدن. چه خود این روبرت وسنو و دیانا کرین و پترسن و امثال هم که تو آمریکان، یا که کالینز تو اون کتاب بزرگ سوسیولوژی آف فلسفی است، اصلا عنوان کتاب معلومه دیگه، سوسیولوژی آف فلسفی، جامعه شناسی فلسفه، فلسفه چگونه ممکن میشه، فلسفه به مثابه یک نظام معنا، چه شرایط اجتماعی باعث ظهور فلسفه میشه. یا خود این وسنو یک کتاب بزرگ داره 800 خورده صفحه است، حالا سه تا فصلش رو این کتاب من ترجمه کردم هست، اجتماعات گفتمانی، چرا اسمش یادم رفته، عجیبه، نه اسم انگلیسی یادم رفته، و عنوان فرعیش در واقع اینه که رابطه بین اصلاح دینی چیز روشنگری، اصلاح دینی روشنگری و سوسیالیسم اروپایی با ساختار اجتماعی، چگونه این نظام‌های فکری یا این ایدئولوژی‌ها با در واقع نظام‌های فکری، اجتماعات گفتمانی میشه کامیونیتیز آف دیسکورس، عنوان کتاب کامیونیتیز آف دیسکورس، اصلا خود این نشون میده اجتماعات گفتمانی، و عنوان فرعیش به زبان والرشتاین یا ببخشید رندال کالینز، بعد تو تحلیلی که از این کتاب وسنو نوشت که کتاب بسیار بزرگ مفصلیه، حالا من ان شاءالله کلش رو ترجمه میکنم میدم بیرون، چون 300 صفحهش ترجمه کردم ولی اینجوری مونده. بله هنوز زنده است. همین تایمی اواخر رئیس انجمن جامعه شناسی آمریکا بود و تخصصش حوزه مددکاری اجتماعی و دین و فرهنگه، قبلا فرهنگ بود بعد شد دین، و بعدش هم حوزه توزیع همین مراقبت کیر، مددکاری اجتماعی نه به معنای پرستاری و این چیزا، به معنای همین عمل خیر، نیکوکاری، توی این حوزه ها توی جامعه شناسی دین آمریکا کار میکنه. توی این کتاب اگه دقت کنی عنوان فرعیش هست رابطه بین ایدئولوژی و ساختار اجتماعی. اگه عنوان فرعی همین کتاب هم نگاه کنین همینه، نظریه درباره رابطه اندیشه و ساختار اجتماعی، یعنی چگونه در واقع نظام های فکری ممکن میشن به لحاظ اجتماعی نه به لحاظ زبان شناختی. خود وسنو البته یه مدل ترکیبی ساخته، یعنی میگه جامعه شناسی کافی نیست و بعد از نقد ادبی و نظریه زبان شناسی و گفتمان و همه این نظریات استفاده کرده و در واقع مدلشو کامل کرده. وسنو یه مدل ترکیبیه به طور خاص، به طور خاص خود این آدم
یه مدل ترکیبیه که بین سطوح اجتماعی و سطوح گفتمانی و زبان شناختی رابطه برقرار کرده، یه مدل پیچیده ساخته که میشه گفت چیزی فراتر از یه نظریه است، یه برنامه پژوهشیه، فراتر از یک نظریه رفته. اما پس به هر حال ما دو تا سنت پرسش داریم، یک شرایط تولید معنا یا ممکن شدن معنا یا چگونگی انتقال معنا در زبان که در واقع از دل سنت زبان شناختی میاد بیرون، یکی در واقع چگونگی تولید معنا که از دل خود سنت‌های جامعه شناسی میاد بیرون. اینم دو تا سنتن که در واقع سنت‌های متأخر مطالعات فرهنگه. اما اون سنت زبان شناسی که در واقع آغازش اگه چیز کنیم با سوسوره، من یک کوچولو امروز این سوسور رو توضیح بدم چون تمام بحث‌های بعدی، یعنی از هفته بعد من آلتوسر رو بگم، مارکسیسم رو بگم و بعد برم به سمت آلتوسر و کسای دیگه که تو این حوزه مهمن، نظریه فرهنگ، همه اینها دیگه گرفتار این ماجرا هست. یعنی این چرخش فرهنگی که شکل گرفته از 1940 50 در واقع دقیق‌تر به دهه 40 تا 50، این چرخش زبان شناختی بهش میگن یا فرهنگی یا روایی یا ادبی به یه معنا، شما ها در واقع باید اینا رو خیلی خوب بدونید چون این چرخش اصولا از روایت و ادبیات و زبان و اینا شروع شده دیگه، از زبان شناسی. البته بعدش دوباره ما چرخش تاریخی داریم، چرخش سیاسی داریم، دوباره اینا برمیگردن به تاریخ و سیاست. حالا اینا رو من توی دستبندی یه جایی گفتم، حالا اگه نیاز شد میگم که این آدما کیان، چجوری این سیر تفکر آدم منظم پیش بره که گرفتار این تنوع نشه. اما آغاز همه اینها برمیگرده به سوسور و نظریه در واقع زبانشناسی سوسور که از این به بعد دیگه همه جا هست. و البته شخصیت کلیدی در مقابل سوسور که باختینه، که این دوتا رو با تطن یاد بگیره. ببین زبانشناسی تا قبل از سوسور یک زبانشناسی در زمانیه، یعنی تاریخیه، مطالعات تاریخی زبان. حالا زبان تو سطوح متفاوت اینا مطالعه تاریخی میکردن، چه تو سطح آوا، چه تو سطح واژه، چه تو سطح گرامر، چه در سطح معنا. کلا بحث بر سر این بود که چه تحولاتی بر اینا داره میگذره، چجوری مثلا تو گرامر مؤنث و مذکر مثلا هست بوده نبوده، مذکر بوده فقط یا بعد شده مذکر و مؤنث، خنسا چی هست یا نمیدونم چگونه این واژه تبدیل شد به واژه سگ، نمیدونم مثلا سگ ریشه در چه واژه‌ای داره. این ریشه یابی‌های تاریخی و در واقع زمانی در زمانی واسه شون مهم بوده، یا آواها چجوری عوض شدن، واژه‌ها تاریخشون، معنا چگونه متفاوت شده در طول زمان. این کاری بود که اصولا زبانشناسا انجام میدادن. سوسور که اومد در واقع میگفت این کار زبانشناسی نیست، زبانشناسی اگه اینگونه کار کنه این علم نیست، این هنوز نتونسته خودشو به مثابه علم در واقع شکل بده. و همین دلیل گفت که باید زبان رو به شکل ایستا مطالعه کرد، به شکل همزمان، نه در زمان تاریخی، نه به شکل ایستا به شکل ثابت و به شکل در واقع ساختاری یا همون همزمان باید مطالعهش کرد. خب واسه اینکه اینو مطالعه کنه گفت باید در واقع زبان رو تعریف کرد که اصولا چی هست که باید بشه اینگونه مطالعهش کرد. و واسه اینکه ساختار زبانم دسترسی پیدا کنه که الان توضیح میدم، دو تا کار ساده کرد، چیز خیلی چیز پیچیده‌ای نیست. اما همین دو تا کار ساده و دو تا نکته ساده که گفته کل ذهن ما رو دیگه به هم می‌ریزه و اصلا یه چیز دیگه می‌سازه. و اون ببین تصور سوسور از زبان سه تا تصور داره، یکی لانگ، یکی لانگاژ و پرور. این سه تا تعریفی بود که از زبان در واقع طرح می‌کنه. لانگاژ که میشه کلیت زبان، یعنی خود زبان با حلق و گوش و دهان و بینی و تنفس و ریه و همه اینها در واقع با اون ویژگی‌های صوتی و آواهی و در واقع همه این ویژگی‌ها، به این میگفت لانگاژ. که خب من بارها گفتم این آغاز علم گفتار درمانیه که در واقع سعی می‌کنه نسبت بین سخن گفتن ما و در واقع این توانایی‌های زبانی ما و صوت ما و صدای ما با این ویژگی‌های فیزیکی، شیوه شکل گرفتن دندون‌های ما، قرار گرفتن دندون‌ها، نمی‌دونم زبونمون، سقف دهان چگونه می‌چسبه نمی‌چسبه به سقف دهان، کام و اصطلاحاتی که در واقع به کار می‌برن. مثلا فرض کنید من خودم اگه بخوام لهجه‌مو اصلاح کنم، اگه باید برم گفتار درمانی میشم دیگه، این شیوه سخن گفتن میشه با گفتار درمانی حلش کرد، این لهجه از بین بره. یه زمانی کسی از من همین درخواست رو کرد، من نکردم. آره
چیکار
میاد پیشو لحظه تمایز شما؟ حالا به هر حال منظورم اینه که این کارا رو میکنن تو حوزه گفتار درمانی. مثلا بچه‌ها خب مشکل دارن که ناتوانن در سخن گفتن، باید برن به سمت همین گفتار درمانی‌هایی که مبتنی بر همین مفهوم لانگاژ در واقع شکل گرفته. اما اون دو تا واژه دیگه لانگ و پرول در واقع اونجا دعوای سوسوره که لانگ همون ساختار زبانه، پرول استفاده از زبان در موقعیته، یعنی کاربردهای زبان توسط مردمه.
سوسول میگفت تاریخ زبان تا به حال گرفتار همین کاربردهای زبان توسط مردم بوده، که من اینو میگفت میذارم کنار برسم به اون لانگه و اون ساختار زبانو بخوام تحلیل کنم، دستیابی پیدا کردن به اون ساخت، چون براش مهم بود که بگه اون ساخته که تمام این تنوعات رو ممکن میکنه، یعنی اون ساختاره تمام این تنوع. این مثل همون سوالیه که الان گفتم تو سنت سوم هست، میگیم تنوعات معنا وجود داره، دین، فلسفه، ادبیات، ما توی دورانی زندگی میکنیم که همه اینها هست دیگه، و فکر هم میکنیم که اینا متفاوتن، مثلا دین یه جوری داره حرف میزنه، شریعتی یه جوری حرف زده، مارکسیست یه جوری حرف زده، اما شما اگه بریم پشت اینها ممکنه نه به یه ساخت ثابت برسید، ببینیم که ده یه مرزهایی هست، یه حدودی هست به لحاظ زبان شناختی، که در واقع این تنوعات معنایی همش برمیگردن به همون ساختاره، اون ساختاره. به همین سوسول میگه این پرورها رو ول کنید، این تنوعات رو ول کنید، گرفتار در این تنوعات نباشید، مهم اون ساختاریه که داره این تنوعات رو ممکن میکنه به لحاظ زبانی و معنایی یا به لحاظ گرامری. مثال سادهش اینه که من همیشه گفتم دیگه، شما هزار تا فیلم هندی ببینید تو سینمای بالیوود، تاش سه تا چیزه، یعنی اگه شما بشینین حالا پشت سر هم این فیلما رو ببینین، یا آدم خوبه، یا آدم بده، یه زن خوشگله، این ساختار فیلم هندیه، فرقی هم نمیکنه دیگه. حالا این فیلم نمیدونم تو شاروخ خان بازی کنه، نمیدونم چی بود اون آمیتابا چا بازی کنه، این بچه کودکی های من با این فیلمای هندی گذشته ما میدیدیم از این تلویزیونای عربی، ویجی بود و نمیدونم امثال هم با داستانای متفاوت، فرقی نمیکنه که این دختره توی مثلا بذارنش تو آب بره، مثلا بعد به دست یک کسی برسه اون پولدار و بعد پسرش عاشقش بشه، این تنوعات مهم نیست، مهم اینه که پشت تمام این فیلم‌ها سه تا چیزه، مرد خوب، مرد بد، زن خوشگل، یعنی ساختار فیلم شعله دیگه، یه مرد خوب هست، یه مرد بد هست، یه زن خوشگلی وجود داره، و کل فیلم شما جمهوری اسلامی هم تحلیل کنین تو تمام سینما، به خصوص این سینمای ما رمزون، من همیشه مثال میزنم، پشت اینا همیشه یه آدم خوبه، یه آدم بده، و یه جایی که این دوتا به هم میرسن هدایت ممکن میشه. آدم بدم اصولا یا دانشگاهی درس خونده است، یا پول داره، کارخونه داره، یا نمیدونم خوش تیپه، از این تیپ آدمای دنیویه، دنبال علم و دانش و این چیزا. اون آدم خوبم که یا زنه که همیشه این ساق دستش بسته است، ساق میزنه و حجاب داره و نمیدونم چیه، یا مرده است که از اون ابتدا نورانی و سفید پوش و نمیدونم پاک و تر و تمیز، و بعدش هم مثلا تو پامنار به هم میرسن، بسته یه رفته طرف گنج رو پیدا کنه، اونجا توی پامنار اون آدمه رو میبینه و اینا با هم چیز هدایت باشه. این کل سینمای ماست، کل فیلمای جمهوری اسلامی چیزی جز این نیست. داستانم اگه نگاه کنین همینه، یعنی شما میتونید برید بین تنوعات این آثار بگذارین، بگید منیر روانی پور در ته این ده تا داستانش چی گفته، اون ساختار ثابتش چی میشه در آورد. سوسول دنبال همینه، یعنی میخواد این ساختار ثابته رو به ما بگه. به همین دلیل هم میگم این سوال مهم میشه که این تنوعات مهم نیست، چه چیزی داره این حدود تفکر ما رو ممکن میکنه، اون ساخته مهمه. خب واسه تحلیل ساختاری تو جامعه شناسی و تو زبان شناسی ما دو تا کار بیشتر نمیکنیم، یکی این که اجزا رو پیدا میکنیم، یکی رابطه ای ثابت بین اجزا. این تحلیل ساختاریه، شما باید اجزا رو پیدا کنید، رابطه های ثابت بین اجزا رو هم پیدا کنید. این داره چای دست در نه میخورم خب مهمترین جزء زبان سوسول میگفت واژه است، یا همون نشانه، در واقع واژه یا نشانه مهمترین جزء زبانه. دو رابطه هم بیشتر میگه بین اینا نیست، یا همنشینیه یا جانشینیه، یا اینا افقی کنار هم میشینن که جمله میسازن، یا جانشین هم میشن که خب تنوع در جملات میسازن. اما اون چی که مهمه تو اینجا چیه که این همه سوسول رو مهم کرد، غیر از همین بحث ساختار که گفتم خودش مهمه، که در واقع حدود تفکر و حدود زبان ما رو مشخص میکنه. سوسول در واقع تو تعریف نشانه دو سه تا نکته میگه که اینا خب مهمه توی بحثای بعدی که حاصل این تحولات هست. نکته اول این که سوسول به ما میگفت نشانه ترکیبی از دال و مدلوله. این نکته اول، خود نشانه دال و مدلوله. پس این وقتی میگن تو این بحثا میخونیم نمیدونم این داله به چیزه، دال نیست، باید نشانه رو بحث کرد، چون خود نشانه ترکیبی از دال و مدلوله. به زبان سوسول دامن میگه که دریدایی بخوای بحث کنی، حالا اون یه بحث دیگه است که خود اونم گرفتار در همین سوسور هست، ولی حالا یه جوری دیگه تعلیم میکنه. پس نشانه همیشه ترکیبی از دال و مدلوله. خب نکته کلیدی رابطه بین این دوتاست. تا قبل از سوسور تصور بر این بود که رابطه دال و مدلول، یعنی رابطه بین واژه‌ای که مینویسیم یا اون چیزی که در واقع میگیم و اون چیزی که به ذهنمون میاد، تصور، چون تو نظریه سوسور ما مصداق نداریم، مستاق کسی مثل پیرس و امثال هم بعد تر میکنن. چیزی به اسم ارجاع به جهان بیرون ندارید. از نگاه سوسور زبان یک نظام نشان شناختی بسته است، در درون خودش مونده، باقی مونده، فرو مونده در درون خودشه، یک نظام زبانی بسته است. مثل فرض کنید نظام نشان شناختی شطرنج، نظام نشان شناختی ساعت حرکت قطار، نظام نشان شناختی چراغ سبز قرمز و زرد که چراغ راهنمای رانندگی. ما با نظام های نشان شناختی بسته سر و کار داریم، با مصداق و جهان و ارجاع به بیرون اصلا کاری نداریم. پس میگفت یه داری وجود و یه معدودی وجود داره. تا قبل از سوسور گفتم تصور بر این بود که رابطه بین این دوتا رابطه طبیعیه، ذاتیه. یعنی ما اگه میگیم سگ، احتمالاً بین سگ و واژه سگ یک رابطه ذاتی وجود داره که سوسور گفت این اختیاریه، قراردادیه. این اختیاری بودن و قراردادی بودن یعنی فرهنگیه، یعنی اجتماعیه. پس یکی از جاهایی که در واقع شما بعدها تو نقد ایدئولوژی، تو نقد فرهنگ، تو نقد ادبیات باید بهش بپردازیم این که این نشانه ها وقتی معنایی را در درون نظام نشانه شناسی ممکن میکنن، این رابطه بین دال و مدلول ممکن میشه، این رابطه رابطه اجتماعی، قراردادی، فرهنگی، ساختگیه. این رابطه طبیعی نیست، ابر تاریخی هم نیست، فرا تاریخی نیست. مثلا میگن قرآن اینو گفته. خب یه جوری وقتی میگن قرآن اینو گفته، مثلا اینکه این فرای تاریخه، ورای دیگه تاریخه، در حالی که از این نگاه بخوای نگاه کنی همه اینا ساختگیه، اینا توافقات اون دورانه یا حاصل ذهن محمده. به هر حال یه چیز ورای تاریخ نیست، یه بحث اینه که اینا طبیعی هست. اون روی کرده طبیعت گرا دیگه از بین رفته، کسی هم ازش حرف نمیزنه. اما این روی کرده فراتاریخی هنوز موجوده که نه بابا این قرارداد یا این توافق یا این معنایی که ما داریم میگیم چیزی ورای تاریخه. مردا همینن دیگه، زنان همینن، گفته میشه دیگه آ زنان نادون کودنن دیگه. میشینیم مردا پیش هم دیگه مثلا میگیم همشون پدر سوختن، همشون پدر سوخت، اصلا ذاتشونه. چرا؟ چون تصور ما اینه که این فهمی که الان من دارم ورای تاریخه، ذاته، ورای تاریخه، در که با این برساخت من و توه، من و تو تعاملاتمون با زن دوچار مشکل شدیم، داریم فوش میدیم. خب خانم ها میتونن بشین همین فوش رو به مردا بدن، بگن آهای مردا تمامشون همینجوریه، جلب و دزد و خرابکار و دنبال فقط بدن زن ها هستن. این نحوه حرف زدنه این که نشون میده تو جامعه ما عقلانیت نیست، خرد انسانی نیست، ما هنوز انسانگرا نشدیم. مبتنی بر توانایی های زبان و خرد انسان حرف نمیزنیم، معناهای کلیشه‌ای میسازیم ثابت. این عقل تعطیل به زبان کانت، خداگاه تعطیل، تعریفی که از روشنگری میکردیم. پس همین نکته ساده داره به ما میگه که بابا معانی ساختگیه، این توافقات دال و مدلول یه چیز ساختگی در درون نظام‌های نشانه شناختی که البته بعد باختیم اینو میاد تو بستر تاریخ و کل این نظام‌های نشانه شناختی رو تو بستر تاریخ بحث میکنه و تنوع و تحول این معنا رو نشون میده. بماند که نقد میکنه که خود این نظام‌های نشانه شناختی هم چند پاره، یک دست و یک پارچه که نیستن. یعنی اگه فرض کنیم بگیم نظام نشانه شناختی خانواده، این که یه دست و یک پارچه نیست، گفتمان‌های متفاوت وجود دارن، به اشکال متفاوت دارن توافق میکنن. ولی به هر حال سوسور اون نقطه آغازینه به ما گفته، گفته ساختگیه. حالا تو 10 تا گفتمان بساز، به هر حال ساختگیه دیگه، رابطه بین دال و مدلول ساختگیه. این نقطه کلیدی. نقطه بعدی اینه که خواهد نگاه سوسور معنا از کجا میاد، که این باز اون نقطه در واقع مهم تفکر توی لحظه تفکر به خود معروف رخداد تفکر سوسوریه. میگفت معنا حاصل افتراقه، معنا حاصل اختلافه، معنا حاصل تفاوته، معنا ایجابی نیست، ما نمیتونیم معنا رو ایجابی تعریف کنیم. معنا بعد همینو دریدا میگیره و افراطیش میکنه، میگه این اختلاف و تفاوت و افتراق خب دائمیه، به همین دلیل تعلیقه، تعلیق معنا، معنا هیچ وقت ممکن نمیشه، ما دائما در تعلیقیم. حالا سوسور در واقع این افتراق و اختلاف رو تو بین در واقع واژگان به ما نشون میده، تو بین نشانه ها در واقع میگه این نشانه معناش اینه که به خاطر اینکه اون نشانه نیست، اون نشانه نیست، اون نشانه نیست، اون نشانه نیست. دریدا به ما میگه که تو میخوای این نشانه رو بفهمی، باید در ارتباط با ده ها نشانه قرار بگیری و اون ده ها نشانه در ارتباط با ده ها نشانه و همین گونه در واقع معنا به اختلاف چیز میفته، به تعویق میفته. این اختلافی بودن و افتراقی بودن دقت کن، اینا بعد پیامدهای عجیب و غریبی داره. یعنی همین نکته ساده یه نمونهشو بگم دیگه برای امروز بحث خسته شدم، یه نمونهشو نگاه کنیم بعد اینو ببر فرض کنیم لکان اینو برمی‌داره میبره تو روانکاوی. اون موقع به شما میگه، میگه ببین تو هم مرحله آینه‌ای که حالا تو سیر تحول کودک هست، حالا امر واقع که اصلا روان نیست، اون یه چیزی دیگه است، پیش از زبان اصلا یه چیزی دیگه است. اما این امر نمادین یا چیز امر آینه‌ای، مرحله خیالی آینه‌ای و بعدش مرحله نمادین، تو این مرحله آینه‌ای میگه تو خودتو در درون آینه میبینی و این در درون آینه دیدن دو تا چیز بر تو عارض میکنه. یکی که تو آینه خیلی کاملی، خودتو یه دست و یک پارچه میدونی و بعد به خاطر همینم هم که ما بزرگ که میشیم همیشه ایدئالگراییم، میگیم ما باید پاک باشیم، یه دست یک پارچه. گفتن زن خوب این زن است، پاک نگاه نکنه، چادرش باشه، این کار نکنه، این کار نکنه. چرا؟ چون ایدئولوژی هم که مسلطه تو دوران داره به تو میگه که اون یه دستی که تو آینه دیدی نزد من حاضره، پیش منه. اگه بیای تو ایدئولوژی من، تو اون یک دستی تو حفظ میکنی، تو هم پاکیت هست. این نکته اول. نکته دوم از نگاه دریدا میگفت به تو میگه که معنای تو بیرون توه، تو آینه هست، تو دگر بنیادی، آینه داره به تو میگه تو کی هستی. همین نکته ساده سوسوره، معنا تو اختلافه. من خودمو با خودم نمیتونم بشناسم، من مهرائی نیستم، من فقط میتونم بگم X نیستم، Y نیستم، Y نیستم، اونا نیستم. پس معنای من بیرون منه، در جای دیگه است، در اختلافه، در افتراقه. به همین دلیل لکان میگفت که هویت اصولا دگر بنیاده، هویت خود بنیاد نیست، هویت دگر بنیاده، دیگرانن که تعیین میکنن تو در واقع کی هستی. زبان ایدئولوژی ها هن، خطاب هایی که به زبان آلتوسر بر تو عارض میشه، این که تو رو چه صدا کنه تو اون میشی، دیگری داره تو رو صدا میکنه تو اون میشی، به خصوص این که خوشت میاد که زیر دیگری باشی که به تو بگه یک دستی، یک پارچه‌ای. بعد ما ایدئالگرا، کمالگرا و دوباره پیامدهای روانی این چیه؟ پیامدهای روانیش اینه که احساس استراب داری، احساس استرس داری، ناکامی داری، احساس نقصان داری. بابا خاله هر جوری دلت میخواد زندگی کن دیگه. ولی ایدئولوژی دوران داره چی میگه؟ میگه آدم موفق صاحب خونه است، صاحب ماشینه، مدرک تحصیلی داره، پسر خوب تربیت میکنه، دختر خوب تربیت میکنه، شوهر خوب داره، وفاداره، بیرون از قاعده زندگی نمیکنه، مواد مخدر مصرف نمیکنه. اینا رو برای تو ساخته، بیرون تو هم هست، به تو گرفتاره در درون این. و هی خودت چون دگر بنیادی، بیرون بنیادی و این داره هویت تو رو تعیین میکنه، هی تو دائما قیاس میکنی و هی قیاس و قیاس و احساس استراب و استرس و نقصانه و افسردگی و درموندگی. و بعد میبینی که بابا اصلا جهان اینگونه نبوده، سوژه ماجرا توی. نظریه بعدی به تو میگن خود توی بابا، تو تعریق معنای به زبان دریدا، تو هیچ وقت ممکن نمیشی. پس هیچ کس هم نمیتونه بگه من تو رو ممکن میکنم. همه ایدئولوژی ها دروغ هن، همه ایدئولوژی ها دروغ هن، همه برساختن، همه در راستای به زبان مارکس. هیچ ایدئولوژی هم که در پیوند بدون منافع نیست که، در پیوند با منافع، جدا از منافع که نیست که، چون ایدئولوژی به زبان مارکس بدون منافع یعنی ایدئولوژی رسواه، بدنامه، بی‌آبرو هستن، پایگاه نداره، یه حرف تو هواه. اینه که این ایدئولوژی ها با منافع گروه خاصی در نسبت برقرارن و دارن تو رو مجبور میکنن که اینجوری بمونی. اینه که مردم ما، 90% مردم ما یا 80% مردم ما الان که به خاطر سوژگی خودشون انقلاب نمیکنن، که به خاطر اینکه نقصان ایدئولوژی که درش گرفتار بودن، همون چیزی که آسف بیاد بهش میگه بی‌آبرویی. چرا؟ چون یه گفتمانی وجود داره، به تو گفته خونه، ماشین، ایکس، ایگرگ، میگی من اگه اینا نداشته باشم بی‌آبرویم، پا اینا رو به من بدین که من زندگی کنم. سطح درخواست من از نظام سیاسی همینه. یک کسیش نمیگن سوژگی انقلابی، که تو زمانی سوژگی انقلابی داری که بگی اصلا کل این ایدئولوژی ها رو نمیخوام قبول کنم، اصلا نمیخوام اینجوری زندگی کنم. نسل جوان فرقش با ما همینه. این نسل جوانی که حالا میگن دارن مقاومت میکنن، حرف متفاوت میزنن، اینا این گونه اصلا میگن آقا ما اصلا این شکل زندگیتون چرته، شما یه مش آدم داغون پیرپاتال عصبی روانی جنگ زده مال دوران جنگ و دیگه عقب مونده این که با دنیا ارتباط نداری، میخوایم این گوره زندگی کنیم. اصلا دوست نداریم اینجوری زندگی کنیم، ما دوست داریم عاشقی کنیم، آزاد باشیم، رها باشیم، اینجوری دیگه. جمهوری اسلامی امثال منو میتونه کنترل کنه ولی اینا رو نمیتونه کنترل کنه. چرا؟ چون اونا ضد ایدئولوژی به معنای عام میشن، اونا سوژگی دارن. همین نکته ساده سوسور ببینیم که این پیامد داره، هی پیامد میاری، این تعلیق معنا، همین اختلاف، همین افتراقی بودن. حالا این تو روانکاوی، تو سیاست میشه غیریت، هویت اصولا دگر سازه. باید آیت الله خامنه‌ای دائما بگه آمریکا، چون نمیتونه بگه جمهوری اسلامی چیه، میتونه بگه جمهوری اسلامی چه نیست. به همین میگه جمهوری اسلامی آمریکا نیست، دشمن نیست. اگه چه درستش اینه که بگیم عاشق آمریکاست. چون تو وقتی داری هویتتو با دیگری تعریف می‌کنی، انکار می‌کنی، عملاً در دام اویی. او دیگری که خودتو باش تعریف می‌کنی همون کاسه لیلیه. فرقی نمی‌کنه. تو همه ماجراها کاسه لیلیه. تو فکر می‌کنی دشمن توئه. من اون نیستم. ولی همین که تو اونو دیدی و گفتی چرا نمیگی من مثلا فرض کن چین نیستم؟ چرا؟ چون تو شیفته اونی، تو چشمت اونو گرفته، میخواد خودتو با اون در نسبت بذاری و داشته های او رو داشته باشی. بخاطر همین هم هیتلر میگفت یهودی ها ناپاکن، من نمیخوام مثل یهودی ها باشم. چرا؟ چون قدرت پیش یهودی ها بود، میخواست اون چی میگفت اون چی که مال اوناست مال منه، نابودشو میکنم به دست میگیرم. این حالتا اینجا باشه که این شده افتیبت ادامه شده که